أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه در تقریب براءت شرعی نکاتی رو عنوان می‌فرماید. خب نکته اول، ایشان می‌فرمایند که رفع قیدیت مثل رفع جزئیت و امثال اینها در تکالیف شرعی از وظائف شارعه، به همون نسبتی که شارع جعل میکنه برای تکلیف خودش قید قرار میده، شرط جزئه، به همون نسبت هم میتوانه برداره. و این مسئله که جعل مستقیم باشه در جزئیت و شرطیت یا با منشأ انتزاع باشه، این تفاوتی در اصل مطلب ایجاد نمی‌کنه. شارع وقتی بر می‌داره، یعنی اون اعتبار رو بر می‌داره، سواء این که این اعتبار بدون واسطه جعل شده باشه یا با واسطه جعل شده به واسطه منشأ انتزاع، فرقی نمی‌کنه. اینجا بحثی نداریم ما. شارع می‌تونه این کار رو انجام بده و این کار رو در اینجا انجام داده. مرکبی رو شارع آمده، مرکب به قول ما ماهیت اختراعیه و مخترعه جعل کرده و تمام جهات این ماهیت مخترعه ای که اصلا اختراع خودشه، کار خودشه، تنظیم خودشه، جعل میکنه و همون جور هم میتونه برداره. این یه مطلبی است که واضحه، یعنی نیاز به توضیح نداره. مطلب دوم که مرحوم میرزا می‌فرمایند با عنوان ولا یتوهم، ایشون می‌فرمایند که این بحث مطرح شده که خب شارع آمد در اینجا جزئیات رو برداشت، ما فرضمون این است که امر به ما شده تکلیفی و این تکلیف مردده بین این که فاقد اون زائده یا واجد زائده، اقل یا اکثر، یعنی یک جزء مشکوک دارید. آیا واجد ما عبارت است از مرکبی که شامل اون جزء هم باشه یا مرکب بدون اون جزء، فاقد اون جزء؟ بحث ما در اینه. این بحث رو مطرح کردم. خب حالا شارع آمد و رفع کرد، جزئیت رو از این جزء مشکوک برداشت تعبدن. اینجا آمدن اشکال کردن که امره به عقل از کجا پیدا شد؟ خیلی خوب، الان ما امر داشتیم به تکلیف مردد، وقتی شارع آمد رفع کرد، این که بیاییم بگیم امری که ما داشتیم از این به بعد مبدل میشه به امر به عقل، امر به عقل از کجا آمد؟ این اشکال بود. ما امر داشتیم به تکلیف مردد بین عقل و اکثر، شارع آمد با تعبد رفع کرد این حیثیت اکثریت و جزء زائد رو. اما این که امر باشی که بقیهش رو بیارید، مرکب فاقد جزء رو بیارید، این امر از کجا درست بکنی؟ ایشون می‌فرماید این اشکال عمدتاً منشأش این است که ما در اینجا در حدیث رفع یا حدیث حجب، این براءت شرعی است، یعنی وقتی شارع اینجا میاد این جزئیت یا شرطیت رو برمی‌داره، این براءت شرعی است، از اصول شرعی است. اصول شرعی قائم به تعبد شرعی است، امر وجدانی که نیست. شارع حقیقتاً که جزئیت رو بر نمی‌داره، در مقام ظاهر، در مقام وظیفه ظاهریه، در مقام امتثال تعبدی، در این مقامیات برمی‌داره. لا محاله. اینجا یک اصل شرعی داریم که قوامش بر تعبده و این اصول شرعیه که قوامش به تعبد هست، مثبتاتش در جای خودش اثبات کردیم که حجت نیست. مثبتات یعنی لوازم عقلیه یا لوازم شرعیه‌ای که مترتب بشه به توسط لوازم عقلیه. اصول عملیه شرعیه این خصوصیت رو داره که این اصل که قوامش به تعبده شما جاری کردید، بسیار بود، براعت بود، جمیع لوازم شرعی بر این موضوع تعبد شما بار میشه. تو اونم تعبده، تعبدیست که تابع این تعبده. وقتی تعبد کردن به نفی جزئیت، جمیع آثار شرعیه مترتب بر این تعبد بار میشه. اما آثار عقلیه و لوازم عقلیه نمیتونه بار بشه. چرا؟ چون لوازم عقلیه امور تکوینیه. اینجا چیزی که شما در براعت دارید و در اصول شرعیه تعبده. تعبد که نمیتواند امر تکوینی رو برداره یا موضوع اثر درش باشه. ولذا قاعده درست کردیم که مثبتات اصول عملیه حجت است. مثبتات اصول عملیه یعنی لوازم عقلیه یا لوازم شرعیه که یترتب به توسط لوازم عقلیه، یعنی اونی که بدون واسطه یترتب علی المستصحب، یترتب علی موضوع البراءه، او شرعی نباشه. این رو نمیتونه اثبات کنه اصل عملی. اشکال از این ناحیه است. مرحوم میرزا میفرماید که این اشکال در صورتی است که در اینجا تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل تضاد باشه. تقابل تضاد بین اطلاق و تقیید، خب در اینجا لا محاله بودن جزء قیده، نبودنش اطلاقه. تقابل بین این اطلاق و این تقیید اگر از قبیل تقابل تضاد باشه این معنا هست. چرا؟ برای اینکه در اینجا اگر شما آمدید تقیید رو نفی کردید برای اثبات تضاد، برای اثبات مقابل در تضاد، برای اثبات مزاد دلیل میخواهید. برای اینکه تضاد همیشه بین دو تا وجودی است که از هم دورند، تنافر وجودی دارند. تقابل تضاد به این صورته. ما اینجور تصویر نمی‌کنیم. ما ناینی معتقدیم که تقابل بین اطلاق و تقیید در اینجا از قبیل تقابل بین عدم و ملکه است. یعنی در اینجا اطلاق معناش اینه که این اطلاق به معنای عدم قید هست در جایی که من شأنهی ان تقیید، من قابلیتهی ان تقیید. خودش قابلیت تقیید در اینجا داشت. در جایی که قابلیت تقیید داشته تقیید نکرده مولا. این معنا چی میشه در تقابل عدم و ملکه؟ شما وقتی آمدید این قابلیت و شأنیت رو تصویر کردید در اون طرف، نفی قید در جایی که من شأنهی القید، اینجا شارع آمده نفی کرده جزئیت سوره را در جایی که من شأنهی التقیید به سوره، در جایی که من شأنهی این که اضافه بکنه سوره را. وقتی شأنیت آمد و قابلیت آمد، وقتی شارع در این مقام قابلیت آمده نفی کرده، لا محاله اثبات اون طرف میشه، اطلاق میشه، چون قابلیت تقیید بود و شارع تقیید نکرد. نفی سوره، نفی جزء زائد، اینه دیگه. قابلیت بود، شارع با وجود این قابلیت، با این که میتونست، توانش بود، جاداش، محل داشت، اما قید رو نیاورد. خب قید رو نیاورد در جایی که من شأنهی از تقیید یفید الاطلاق، اون طرف رو نتیجه میده. اینجا دیگه مثبت نیست، اینجا لازمه اینیست شما بار بکنید. لازمه در جایی که تقابل تضاد باشه. در تضاد دو تا وجودی هستند که با هم منافره دارند. لا محالا نفی یکی اثبات دیگری نمیشه، اما در عدم و ملکه که اصلا ملکه در جاییست که قابلیت تقیید باشه و این قابلیت اعمال نشد، معناش اون طرف میشه، اطلاق میشه. بنابراین بدون اصل مثبت در اینجا ما میتوانیم امر به عقل رو درست بکنیم، و کسانی که آمدن در اینجا عرضم به حضورتون که تقابل رو تقابل تضاد گرفتن، اونها در این معنا اشتباه کردن. تقابل اینجا تضاد نیست، تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است. نفی تقیید خود به خود اطلاق درست میکنه، بنابراین اینجا نفی جزئیت خود به خود امر به عقل درست میکنه. این قابلیتی بود که شارع اعمال نکرده، بنابراین در اینجا امر به عقل درست میشه. ما به مجرد اینکه حدیث رفع در اینجا آمد و این جزء زائد و مشکوک رو برداشت، امر به عقل از دل همین کار در میاد بیرون، بدون اینکه نیازی به اعمال مثبت باشه که بعد بگیم المجمع علی بطلانه، یا بگیم البته اجماع نداریم بر بطلان اصل مثبت، کسانی هم قائل به ارزم بوضوع اصل مثبت بودن از بزرگان، اما در این حال حالا بحث اصولی داریم. اکثر مشهور آقایان اصولیین در اینجا این مثبت رو اعمال نمی کنن در اینجور موارد، و حق هم با اونهاست. این هم یک نکته‌ایست که مرحوم میرزا می فرماین، ولذا ایشون می فرماین حدیث الرفت به مدلول المطابقی یدل على اطلاق الامر بالعقل و عدم قیدیت زائد. اصلا نیاز به مدلول التزامی نداریم، بلکه به مدلول مطابقی حدیث رفت در اینجا امر به عقل رو درست میکنه. اون وقت ایشون نکته دیگری که بازش دست میگذارن میفرماین که توجه داشته باشین، عقل حاکم است در باب اطاعت. وقتی عقل حاکم شد در باب اطاعت، مولا زمانی که غرضی داره و تکلیفی داره، عقل حکم میکنه به لزوم امتثال. لزوم امتثال برای تحقق اطاعته، چون اگر امتثال محقق شد اطاعت تمام شده. امتثالی که عقل میاد و حکم میکنه، این چجور امتثالی است؟ اینجا امتثال امتثال تعبدی است یا امتثال وجدانی؟ این نکته خیلی دخیل هست در اون اشکالی که بعدن در حکومت به اصطلاح مثل مرحوم آخوند و امثال اینها میکنن، که حالا میرزا هم روش دست بگذاره. امتثال وقتی گفتیم، اگر بخوایم معنای به اصطلاح واضحش رو بیان کنیم دور از اصطلاح، عقل حاکم در باب اطاعته، عقل میگه مولا رو اطاعت کنید. حالا اطاعت یعنی چی؟ یعنی اونی که مولا امر کرده و دستور داده به جا بیارید. این امر وجدانی است، یعنی مأمورون به باید انجام بشه. در بحث اجزا میگیم مطابقت معتیون به با مأمورون به، مولا امر کرده باید اجرا بشه دقیقا. ولذا علم اگر پیدا کردیم به تکلیف قطعی که قبلا ایشون برامون گفت، علم به تکلیف قطعی پیدا کردیم، خیلی خوب، امتثال قطعی هم میخواد. این امتثال قطعی امتثال وجدانی است، وجدانن و حقیقتا امتثال محقق شده. شارع امر کرده نماز رو با این اجزا بخوانید، بنده هم خوندم، اینجا حقیقتا امتثال تحقق پیدا کرده، تعبدی در کار نیست. اما اینجا یه تفسره داره حکم عقل. عقل میاد میگه ما که حاکم هستیم به لزوم اطاعت و حکم میکنیم به لزوم امتثال، ما در امر اطاعت نظر اون مولا رو هم اخذ میکنیم. عقل میاد میگه هر مولای منعنی اطاعتش واجبه و یلزم امتثاله. درست شد؟ یلزم امتثاله. اما اگر این مولا در مقام امتثال اوامر خودش خواست خرجی هایی از راهی خودش داره، اعمال نظر میکنه، خود مولا برای امتثال خودش، مثلا ما اینجا زیاد داریم، فقط این مورد نیست، مولا آمد گفت که خب اگر شک کردم که جزئی رو آوردم یا نیاوردم، خب باید بیارم دیگه، اشتغال ذمه است، مگه اشتغال ذمه نمیگه بیار؟ اما این مولا میگه اگر وقت جزء گذشت دیگه نمیخواد بیاری، اگر وقت نماز گذشت دیگه اعاده لازم نیست، اگر شک کردی آوردم یا نیاوردم. خود مولا آمده قاعده فراق، قاعده تجاوز برای ما درست کرده. عقل در اینجا مسئله‌ای که هست مرحوم میرزا رشدی که میکنه اینه، عقل در اینجا میاد میگه وقتی خود مولا برای امتثالش یک تفسیره داره و اون این که در موارد خاصی امتثال خاص رو میپذیره، من عقل دیگه حرفی ندارم، من میگم اطاعت باید محقق میشه. اگر خود مولا آمد گفت اطاعت من به این وسیله هم محقق میشه، من که دیگه حرفی ندارم. ولی این یک نتیجه ازش گرفته میشه و اون این که عقلی که حاکم هست به لزوم امتثال، این امتثالی که عقل بهش حکم میکنه اعم است از امتثال وجدانی و امتثال تعبدی. اینم نسبت به شارع نیست، نسبت به هر مولاییه. عقل به شرع کاری نداره، میگه مولا اطاعتش واجبه. خود این مولا اگر آمد گفت در اینجور موارد اطاعت من به این نحوه باشه، یا در جایی گفت این امتثال ناقص رو به عنوان امتثال تام من قبول میکنم، نمیشه امتثال تعبدی. ولذا در ما نحن فیه مرحوم میرزا میفرماید حدیث رفع هنری که داره اینه، میاد در اینجا این جزئیت مشکوک رو میزنه، امر به عقل هم درست میکنه بدون احتیاج به اصل مثبت، بعدش امتثالی هم که با اتیان به عقل محقق میشه، این امتثال رو هم این مولا به مقتضای حدیث رفت میپذیره. امتثال تعبدیست، امتثال تعبدی مثل امتثال وجدانی اینجا رافع اشتغال ذمه است. یعنی عقل که ما گفتیم اگر علم قطعی داشت به تکلیفی از ناحیه مولا، این علم قطعی به تکلیف مولا رافعش همونجور که میتواند امتثال وجدانی باشه، میتواند امتثال تعبدی باشه، اشتغال ذمه به اون تکلیف رو از بین میبره. حدیث رفت میاد در اینجا چنین کاری میکنه برای ما، این نقطه ایست که ایشون میفرماید. بعد باز ایشون ازم بزرگتون که یه نکات و ظرافتی دارن که مقدمه میکنن برای اشکال بر مرحوم آخوند. ایشون میفرمایند که حکم عقل همونجور که گفتیم به لزوم امتثال، حکم عقل به وجوب اطاعت برای رعایت حکم شارعه، میخواد رعایت کنه تکالیف شارع رو. اگر خود اون مولا آمد بعضی تکالیفش رو به دست خودش برداشت، اینجا دیگه عقل طلبکاری نداره بکنه که بگه نه خیر من قبول نمی کنم، خب خود این مولا برداشته، امتثال تعبدیش. و تعبیر می کنن که دائره امتثال تختلف سعتن و زیقن بر حسب توسعه متعلق تکلیف و زیغش. اگر مولا آمد این متعلق تکلیف رو توسعه نداد و زیغ کرد، یه جزئی رو برداشت، امتثال هم چی میشه؟ زیغ میشه. به همین صورت امتثال هم با همین محقق میشه، به یک معنا توسعه پیدا میکنه امتثال، چون تعبد رو هم میگیره. اون وقت اینجا ایشون میفرمایند که شارع، حالا ما کار به موالی دیگه نداریم، شارع، البته این معنا نسبت به موالی دیگر هم عیناً قابل جریانه، شارع وقتی میاد رفع میکنه، خب وضع تکلیف به دست خودشه، خودش هست که تکلیف رو برای ما جعل میکنه. این مولایی که میاد تکلیف رو جعل میکنه، گاهی از اوقات میاد تکلیف رو برمیدارد. برداشتن مولا تکلیف رو دو جور میشه. گاهی تکلیفی که برای ما آورده واقعا برمیداره، حقیقتا و واقعا برمیداره، گاهی در مقام ظاهر برمیداره. اگر واقعا برداره میشه نسخ، میشه نسخ، ما نسخ داریم در احکام شریعت. اینجا حکمی آمده، بعدا مولا میاد این رو برمیداره، نسخ میکنه. حالا نسخ رو گفتیم تخصیص زمانی است یا چه هست، او در جای خودش، اما میتونه این کارو بکنه، حقیقتا برمیداره. گاهی تکلیف رو برمیداره اما حقیقتا و واقعا بر نمیداره، در مقام ظاهر بر میداره. یعنی چی در مقام ظاهر؟ یعنی این جزئیت، فرض بفرمایید جزئیت مشکوک، حقیقتا جزء نماز هست این جزئیت، من اعتبارش کردم، اما چون شمای مکلف علم نداری به این جزئیت، چون شمای مکلف بیان بر این جزئیت برای تمام نشده، در مقام ظاهر من آمدم و برداشتمش. برداشتن جز در اینجا با نسخ تفاوت میکنه. نسخ برداشتن حقیقی است، واقعی است، اینجا در مقام ظاهر برمیداره. ولذا شما اگر بعداً علم پیدا کردید به جزئیت این جز، به ظاهر بیان برای شما تمام شد، دیگه حدیث رفع اونجا کار نمی کنه، دیگه حدیث رفع اونجا شمول نداره، جریان نداره، جریان حدیث رفع اینجاست. خب اگر شما این رو به اصطلاح دریافتید، یه دفعه حالا میخواییم بگیم نکته عبارت از این است، این مقدمه بود، ذل مقدمه. ایشون میفرماید که اصالت البراءه که ما در اینجا میگیم، اینجا اصالت البراءه از اکثر جاری میشه، یعنی به این اعتبار که حدیث رفت میاد این جزئیت جزء را برمیداره، نتیجه این براءت میشه چی؟ که ان الاکثر یعنی مرکب مشتمل بر جزء مشکوک لیس بواجب. درست شد؟ خب یه اشکال بلافاصله در مقابل پیدا میشه. اشکال عبارت از این است که به ما میگن اگر این حدیث رفع میتوانه نفی بکنه اکثر رو، پس باید نفی هم بکنه اقل رو، همین براءت نسبت اقل هم باید جاری بشه. چرا اونجا جاری نشه؟ در عقل، چرا در عقل جاری بشه؟ برای این که وقتی من شک دارم این جزء واجبه یا واجب نیست، همونجور که شک بکنم در وجوب اکثر، شک کم دارم در وجوب عقل، اجمال در هر دو سو سرایت میکنه. ایشون میفرماید نه، فقط در اینجا براءت نسبت به اکثر جاری میشه، براءت نسبت به اقل جاری نمیشه و علتش اینه. ایشون میفرماید که ما گفتیم همیشه اصول شرعیه و اصول عملیه در جایی جاری هست که موضوعش محقق باشه. تعبیری که ایشون میکنن، میفرمایند که رتبه حکم ظاهری با اکثر محفوظه، در مرتبه اکثر محفوظه، اما همین رتبه حکم ظاهری در ناحیه اقل محفوظ نیست. تا توضیح و ذالک نظر مبارک ایشون این هست، البته خب عده دیگری از علام هم همین حرف رو دارن، که مرتبه حکم ظاهری همیشه متأخر است از مرتبه حکم واقعی. چرا؟ برای اینکه حکم ظاهری زمانی پیدا میشه که شک در حکم واقعی پیدا بکنیم، بنابراین شک عارض بر حکم واقعیه، درست؟ پس یه مرتبه بعد از حکم واقعیه. اونایی که اهل دقت تعبیری مرحوم صاحب کفایه دارن که حکم ظاهری یتأخر عن الحکم الواقعی به مرتبتین، اونجا میگن، حالا ایشون این رو عنوان نمی فرماین حکم واقعی، شک عارض میشه بر حکم واقعی، شک میشه مرتبه بعدش. این شکی که در حکم واقعی پیدا میشه موضوع میشه برای چی؟ برای حکم ظاهری، و هر حکمی نسبت به موضوعش متأخر دیگه، در رتبه بعد از شک حکم ظاهری واقع میشه. مرحوم میرزا در اینجا میخوان بفرمایم رتبه حکم ظاهری در اکثر محفوظه. چرا؟ برای اینکه ما جهل داریم نسبت به اکثر، جهل داریم نسبت به جزء زائد. جزء زائد وقتی جهل بش داریم و بیان تمام نیست، موضوع حکم ظاهری درش محققه. وقتی موضوع حکم ظاهری درش محقق بود، براءت اینجا جا داره، حدیث رفع میاد اینجا جاری میشه و اثر میکنه، موضوع داره، حدیث رفع هم حکم ظاهری درست میکنه، در حکم ظاهری جاری میشه نسبت به حکم واقعی که جاری نمیشه، شک در حکم واقعی رو برمیداره. اما در امر عقل اینجور نیست، در عقل بیان برای ما تمامه. چرا؟ چون متیقنه ما نسبت به عقل علم داریم به وجودش، برای اینکه عقل یا مستقلن خودش واجبه اگر در متن واقع تکلیف ما و واجب ما عقل باشه، یا واجب است در ضمن اکثر، وجوب در اونجا هیچ گیری نداره، الزام و وجوب نسبت به عقل مشکلی نداره، بیان هم نسبت بهش تمامه، ولذا در مرتبه عقل، در رتبه عقل مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست، اما در مرتبه اکثر این رتبه حکم ظاهری محفوظه، بنابراین در اونجا براءت جاری میشه، در اینجا اصالت البراءة نسبت به این نمیتونیم جاری بکنیم. مثال هایی هم میزنن ارزم بزرگتون که میفرماین اینجا ارزم بزرگتون که مثل جاییست که شک در اصل صلاح پیدا بکنیم، ایشون مواردی از قاعده تجاوز رو اینجا مثال میزنن که ما قبلا عرض کردیم. خب این نکاتیست که مرحوم میرزا فرمودن. مرحوم میرزا میفرمایند ازا عرفت هازا، ما تعبیرشون اینه، ولقر از بین اطالت الکلام بیان و فساد ما افاده المحقق الخراسانی فی حاشیت الکفایه. ایشون میفرمان اینقدر ما لفتش دادیم به قول معروف، هی بالا پایین کردیم، این ور اون ور کردیم، خواستیم تنبه بر این مطلب بدیم که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه با اینکه در متن کفایه آمدن قبول کردن، پذیرفتن جریان حدیث رفع را در اکثر، پذیرفتن و فرمودن اصالت البراءه در اینجا میاد و این جزئیت زائد رو بر میداره، این رو پذیرفتن در متن، بعد در حاشیه کفایه آمدن تأمل کردن که نه خیر، حدیث رفع در اینجا جاری نیست، و بعد بالاتر از این به قول ایشون و من القریب ما زعمه من حکومت حکم العقل به لزوم دفع ضرر محتمل علا ادلت البراءت شرعیه، بدتر از این آمدن فرمودن که اون به اصطلاح قاعده عقلی که ما آمدیم گفتیم که در اینجا احتیاط جاری میشه، این حاکم است بر براءت. میرزا میخواد در این مقام، یعنی با این بیان طویلی که در اینجا عنوان فرمودن در به اصطلاح رفع شرعی، اخوان اولا بفرمایند در اینجا جای جریان براعته، محل جریان براعته. عمده تأکیدشون هم این است که برای اینکه در اکثر رتبه حکم ظاهری محفوظه، وقتی رتبه حکم ظاهری محفوظه چون من جهل دارم. جهل چیه؟ حالا ما از زبان مرحوم نائینی میخواییم بگیم، ایشون نفرمودن جهل در اینجا، جناب آخون شما جهل رو قبول ندارید در اینجا. آیا رفع ما لا یعلمون زائد برای من معلومه؟ این جزء زائد، این اکثر معلومه برای من؟ این جزئیتش این مشکوکه. اگر مشکوک شد به مجرد عروض شک رتبه حکم ظاهری درش هست. وقتی رتبه حکم ظاهری پیدا میکنه، حدیث رفع و امثال حدیث رفع از استصحاب، حالا اینجا جای استصحاب نیست، همه اصول عملیه در جایی جاری میشن که مرتبه حکم ظاهری محفوظ باشه. یک. دو، چجور شما میفرمایید در اینجا ادله به اصطلاح برای احتیاط عقلی در اینجا حاکم هست بر براعت عقلی؟ چجور میفرمایید؟ شما در همین جا دوران بین اقل و اکثر خیلی زور بزنید، تمام تلاشی که میتونید بکنید، چون ایشون از اون راه خودش وارد نمیشه ها. حالا گفتیم و باز تأکید میکنیم، حالا میان در اشکال محقق عراقی، هر چی زور بزنید در اونجا بیشتر از این نیست. شما در دوران بین اقل و اکثر اگر میخواید احتیاط عقلی بگید، از باب قاعده لزوم دفع ضرر محتمله، درسته؟ از باب لزوم دفع ضرر محتمله. ضرر رو در جای خودش به معنای عقاب گرفتید، یا به معنای عقاب هم میشه گرفته بشه، اینجا عقاب محتمل هست. اگر من اتیان به عقل بکنم، اکثر رو ترک بکنم، احتمال عقاب هست، چون ممکنه تکلیف واقعی اکثر باشه، احتمال عقابه. ایشون نما بسیار خوب، احتمال عقابه. وقتی خود شارع میاد، این احتمال عقاب یعنی شک، این یعنی مرتبه حکم ظاهری. وقتی خود شارع میاد در این مرتبه، حکم رو بر میداره، خودش میاد حکم رو بر میداره در این مرتبه. امتثال حقیقی رو دیگه نمیخواد، اکتفا میکنه به امتثال تعبدی. اینجا ضرر محتملی دیگه وجود نداره که لزوم دفعش باشه. شارع در اینجا عند شک، عند احتمال ضرر، عند احتمال العقاب، عند شک فی العقاب، بله، شک در تکلیف مساوی با شک در عقابه. وقتی خود شارع میاد میگه در من در موارد شک عقاب رو برداشتم، لزوم دفع دیگه چیه در اینجا که عقل بیاد بگه؟ با اون مقدماتی که گفتیم، عقل کاسه داغ‌تر از آش که نیست. خود شارع میگه من اکتفا کردم به این امتثال، اون وقت عقل میگه نه خیر، تو بی خود اکتفا کردی، باید در اینجا امتثال حقیقی حاصل بشه. میشه همچین چیزی؟ اینجا مرتبه شکه، شک در اینجا محفوظه، مرتبه حکم ظاهری محفوظه، براعت مجراش اینجاست. وقتی شک نسبت به اکثر داریم، چجور براعت جاری نشه و شما میفرمایید نخیر اینجا مشکل داریم، براعت جاری نمیشه؟ و بدتر از این که شما بیایید بفرمایید در اینجا چه در حاشیه کفایه و چه در حاشیه رسائل، بیان مرحوم آخوند که مرحوم میرزا رو به جوش آورده، ایشون بفرماید شما بیایید بفرمایید در اینجا که خود حکم عقل و احتیاط عقلی در اینجا بیانون، این بیانون، این چجوری مطلب رو تصویر کردی؟ احتیاط عقلی لزوم دفع ضرر محتمله. اگر براعت آمد موضوع دفع ضرر محتمل رو زد، گفت بابا ضرر محتملی دیگه وجود نداره، لزوم دفعش تو عقل از کجا میخواد بیاره؟ مگر این که بگیم عقل کاسه داغ‌تر از آشه، مگر اینکه بگیم عقل میگه لزوم امتثال حقیقی و واقعی و امتثال تعبدی رو نپذیره. دائره امتثال اوسع، قبلا گفتیم اون مقدماتی که چیدیم، بنابراین فرمایش مرحوم آخوند وجه نداره. و ایشون میفرماید که یه تعبیری هم دارن، فالبراءت الشرعیه واردتون علا حکم العقل به لزوم دفع ضرر المحتمل، بل البراءت العقلیه ایزن تکون واردتن علا هذا الحکم عقلی فضلا عن البراءت الشرعیه. این دیگه دست بالا رو گرفتن. میفرمان نه تنها براءت شرعیه در اینجا حاکم هست بر این احتیاط عقلی شما، بلکه براءت عقلیه هم حاکمه بر این احتیاط عقلی، که این رو وقت گذاشت تا فردا. و السلام علیکم.